به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیم روز بخیر هم میهنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت و برنامه قضا سلامت زندگی. ما همکاران در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم تا تقدیم کنیم مباحث مربوط به حوزه دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی رو. شما علاقمندان هم اگر پرسشی دارید یا نظری میتونید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 3102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در استودیوی رادیو سلامت برنامه قضا سلامت زندگی.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتون هست.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت. ما امروز می‌خوایم بپردازیم به توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان. آقای دکتر ابتدا بفرمایید برای اینکه بعد از ماه مبارک رمضان به اون تغذیه روزانه و عادیمون برگردیم، بهتره که چه اقداماتی انجام بدیم؟
ما توی بحث در واقع اقدامات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک لازم به این نکته توجه کنیم که در طول دوره روزه‌داری به خاطر نحوه تغذیه‌ای که ما داشتیم،
بله،
عملاً در یه بازه زمانی مشخصی یه استراحتی به یه سری دستگاه‌های بدن دادیم که مهمترشون دستگاه گوارش ماست.
بله.
ما از در واقع وعده سحرمون تا وعده افطار توی بازه زمانی چندین ساعته ورودی برای دستگاه گوارش نداشتیم که این بتونه اون بازسازی لازم رو برای خودش داشته باشه. حالا وقتی که در واقع از این دوره میگذریم و دوباره میخوایم به وضعیت عادی و معمولمون طبق روزهای قبل از ماه مبارک برگردیم، لازم توجه کنیم که اگر درست از این دستگاه گوارشی که الان استراحت کرده، الان یه جاهایی سلامتیشو دوباره برگشته، اگر درست ازش استفاده نکنیم، عملاً یه مسیر خیلی بدتری رو برای دستگاه گوارشمون دنبال خواهیم کرد. یعنی چی؟ اینی که ما توی ماه مبارک یاد گرفتیم سحری، افطار، یه نظم مشخصی تو برنامه غذاییمون قرار گرفته، یه سری مواد غذایی رو محدود کردیم، وقتی که دوباره داریم شروع میکنیم خیلی خیلی تأکید به اینه ما اجازه داریم به خوردن، یعنی الان آزادی میتونیم از صبح تا شب هرچی خوردیم، ولی اینکه چی بخوریم خیلی مهمه که بهش توجه کنیم. اولین و مهمترین اصل در بازه زمانی بعد از ماه مبارک نظم در خوردن، یعنی ساعت صبحانمون، ساعت میان وعده صبح، ساعت نهار، عصرونمون و شاممون از یه نظم مشخصی پیروی کنیم. حتما لازمه توجه کنیم ریزخاری رو سمتش نریم. اینی که من تو ماه مبارک تمایلم داشتم اما ممنوع بوده، لطف خداوند بوده، شرایطو فراهم کرده که من نخورم،
بله،
الان چون اجازه دارم حتی که در دسترسم هم هست، دلیلی بر این نمیشه که من بخورم، چون این مطمئنن بار دستگاه گوارش من رو خیلی زیادتر میکنه، عملاً یه سری عوارضی رو برای من ایجاد کنه که مهمتریناش هم عوارض گوارشه. شاید عزیزایی که حالا سالهای متوالی روزهایی رو گرفتن، سالهای زیادی، این تجربه رو دارن. خیلی موقع تو چند به خصوص تو چند روز اول بعد از عید سعید فطر عملا علائم گوارششون تازه بر میگرده، حالا ترش میکنن، حالا نفخ دارن. چرا این اتفاق میفته؟ چون درست این مرحله رو طی نکردن، اون نظمه رو، چون اون ریزخاریه رو داشتن که اون ترشح اسیده اتفاق میفته و علائمی برای فرد ایجاد میشه. حتما تاکید به همه عزیزان دارم که اون اصل تعادل و تنوع رو رعایت کنن، یعنی از تمام گروه های غذایی در تمام وعده های اصلی استفاده کنن و حالا مثلا میوه انواعش رو، سبزیجات انواعش رو استفاده کنن، گروه پروتئین رو انواعش، گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، سویا، مطمئنن گوشت سفید در اولویت ماست. اما این به این معنی نیست که من فقط باید ماهی بخورم، نه، به صورت متنوع در برنامه غذایی گنجونده بشه. یه اصل خیلی مهم و فقط میخوام اشاره کنم، من توی ماه رمضان همیشه به این فکر میکنیم که افطار، حالا بریم افطار چی بخوریم، داریم به غذامون فکر میکنیم. درخواست من از عزیزان اینه که الانم به غذامون فکر کنیم، الانم بگیم من صبحونه اگه چی بخورم به سلامتیم کمک کردم، برای ناهارم، محل کارم میخوام ببرم چه میان وعده‌ای ببرم که برای سلامتی مفید باشه. همینی که بهش فکر بکنیم مطمئنن به اون چیزی که برای سلامتیمون لازم هست خواهیم رسید و بتونه که ایشالا نیازهای ما رو به مقدار کافی تأمین کنه. توجه به دریافت کافی مایعات اصل بسیار بسیار مهمیه که در طول روز باید در برنامه غذاییمون رعایت کنیم.
در دین عزیز ما هم اسلام سفارش شده که به غذاتون نگاه کنین، یعنی دقت کنین که چی دارین میخورین، هم از نظر حلال بودنش هم به لحاظ سلامتش دیگه.
قطعا یعنی میخوام خیلی موقع این احادیث، اون آیات، اینا خیلی حرفهایی پشت این موضوع داره، یعنی خیلی نکاتی رو داره که فقط کافیه ما به اونا توجه کنیم که حالا این داره چی میگه. خیلی میتونه، الان تمامی منابع علمی دارن این حرف رو تایید میکنن که توجه کنید به خوردنتون، بهش نگاه کنید، بهش در واقع دقت کنید که چیز درستی رو بر اساس اطلاعاتی که خودتون الان دارید چیز درستی رو دریافت کنید،
چون بسیار زیاد وضعیت تغذیه میتونه روی سلامت ما تاثیرگذار باشه، هم سلامت جسممون هم سلامت روانمون. آقای دکتر محمدی فارسانی، با اجازه شما و دوستان شنونده، همکارم آقای محمدی گزارششون رو آماده کردن، در این بخش بشنویم و بعد نظر شما رو جویا بشم. سپاس از خوبانی که در این گزارش گفتگو با همکارم شرکت کردن.
سلام بر شما شنوندگان محترم و شما همکاران گرامی، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگویی در مورد موضوعی که امروز مطرح کردیم برای اوضاع تغذیه‌ای خودمون برای بعد از ماه مبارک رمضان و تمهیداتی که در نظر میگیریم برای اینکه کمتر دچار آسیب بشیم. شما برای ما بفرمایید بعد از ماه مبارک رمضان چه موارد تغذیه‌ای رو باید بیشتر رعایت کنیم تا به سلامتی خودمون بیشتر کمک کنیم؟
مصرف گوشت اینا رو کمتر استفاده کنیم که چون بدن رو به تحلیل رفته به مرور زمان که نمونم بیاد سرجای اولیش بدن اون، و اینکه کلا تمام مواد غذایی که قبلا استفاده می‌کردیم کم کم پله پله استفاده کنیم تا بدن به اون حالت عادی برگرده.
بعد از ماه مبارک رمضان چون که معده به غذای کم حجم عادت کرده، یک دفعه نباید مواد پروتئینی وارد بدن بشه، نباید یه دفعه تغذیه رو سنگین کرد، چون معده بهش عادت نداره، به خاطر این شاید دلدرد بگیری، دلپیچه بگیری، چنین چیزی. اما باید یواش یواش مثلا مواد قندی اینطور چیزا یا مواد پروتئینی از قبیل مثلا سوپ و اینطور چیزا رو استفاده کنیم.
ممنونم از شما و انشاءالله همیشه موفق و معید باشید.
توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان موضوع این برنامه است. برنامه غذا سلامت زندگی که از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم شما خوبان میشه. کارشناس مهمان محترم ما هم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستند، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، همچنین عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، نکاتی رو شما داشتین یادداشت می‌فرمودین، بفرمایید که کدوم ها هستن که قابل توصیف.
اشاره عزیزمون کردن که حجم غذای دریافتی رو باید در واقع کم کنیم، یه دفعه زیاد نکنیم بارز، کاملا درسته.
بله.
البته من این رو میخوام عرض کنم که نه فقط بحث پروتئین، از کل مواد غذایی دریافتی رو باید تعدیلش براش داشته باشیم، یعنی نون و برنجمون هم زیاد نخوریم، یعنی چربی ها هم به شکل‌های مختلف مقدار دریافت رو کم کنیم و توصیه‌ای که خیلی آروم آروم اضافه کنیم این در واقع مقدار غذا رو توصیه درستیه، اما لازمه بدونیم بر اساس نیازهامون این مقدار رو اضافه کنیم، نه اینکه هر چقدر گرسنه‌مون شد هر چقدر، نه نه، بر اساس اون فعالیت بدنی که داریم اینها رو اضافه بکنیم. اینی که الزاماً بخوایم مصرف گوشت رو محدود کنیم، نه به این مفهوم که ما چون حالا روزه تموم شد پس دیگه گوشت و اینا رو نخوریم، نه، منابع پروتئینی رو کامل دریافت بکنیم، تنوع رو براش رعایت بکنیم، یعنی گفتیم از انواع مختلف منابع پروتئینی حیوانی یا گیاهی رو داشته باشیم. حتما حتما لازمه دریافت مایعات رو همه عزیزان در بازه زمانی بعد از ماه مبارک بشه توجه ویژه بکنن.
بله آقای دکتر، ما یه سری عادت‌های خوبی رو در ماه مبارک رمضان پیدا کردیم، همین کم خوردن، حجم کمتر و استفاده از مواد غذایی خوب و مناسب مثل سوپ‌های سبک، مواد غذایی آبکی که میتونه برای سیستم گوارش ما بسیار فایده داشته باشه، اینو همچنان ادامه بدیم؟
قطعا. ما یه وقتا یه سری عاداتی داریم توی ایته تغذیه‌ای که خیلی موقع اصلا بهش توجه نمی کنیم. اصلا یادمون نمیاد که ما اصلا این عادت رو داریم یا نه. ماه مبارک یه فرصت خیلی مناسبی بود به این که ما خیلی راحت میتونیم چندین ساعت چیزی نخوریم. شاید قبل از ماه مبارک اگر من یه احساس گرسنگی میکردم هر جور شد میگشتم اینور اونور یه شکلات یه چیزی بخورم.
بله.
تو ماه مبارک به ما ایجاد شد که نخوردیم هم میشه تحمل کنیم، یعنی یکم تحمل بکنیم، مکانیسم‌های جبرانی توی بدن گلوکوزش و چربی‌هاش رو به اندازه کافی برای نیازهای ما در دسترس ما قرار میده.
بله.
و نیازی نیست که دریافت کنیم. برمیگرده به این که چی؟ کم خوردن قابل اجراست. ما تجربه خیلی خوب یک ماهش رو داشتیم، پس از این بعدم این رو ادامه بدیم، مطمئنن میتونه به ما کمک کنه محدودیت دریافت کالری رو. و قطعا اون نظم در خوردن هم یه توصیه‌ایه که حتما باید باش توجه ویژه‌ای داشته باشیم که بتونه، یعنی یه عادت یک توی ماه رمضان به ما ایجاد شده ما بتونیم این رو ادامه بدیم. یه مثال دیگرش تو این عادت ها استراحت دستگاه گوارشه. توی ماه مبارک ممکنه 12-14 تعداد ساعت خیلی بیشتری استراحت بدیم معده، الان یاد بگیریم 2-3 ساعت استراحت بدیم معدمون رو.
بله.
این 2-3 ساعته معده میتونه خودش رو یه بازسازی بکنه. اینه باز از اون عادتاییه که توی ماه مبارک برای ما ایجاد شده، حتما ما اینها رو باید تداوم بدیم تا اثرات سلامتی که از ماه مبارک به بدن ما رسیده تداوم پیدا کنه.
بسیار عالی. سفره غذایی ما بعد از ماه مبارک رمضان بهتر شامل کدوم گروه از مواد غذایی باشه؟
ما 5-6 تا گروه غذایی مختلف داریم، گروه نون و غلات، میوه، سبزیجات، گروه پروتئین، گروه لبنیات و قندهای ساده و چربی ها. این اون طبقه بندی که همه عزیزان اینها رو میدونن. توصیه اکیدمون اینه در برنامه غذاییمون از تمام گروه های غذایی دریافت کنیم. حذف هر کدوم از گروه های غذایی یعنی این که ما اون ویتامین ها و مواد معدنی که تو اون گروه غذایی خاص بوده رو به بدنمون نمیرسونیم، یعنی ما رو مستعد کمبودش میکنه. پس در وعده صبحانمون، نهارمون، شاممون تو وعده های اصلی گروه نون و غلات، گروه پروتئین، گروه سبزیجات رو لحاظ کنیم. در میان وعده هامون گروه میوه، گروه سبزیجات و گروه لبنیات رو حتما بیاریم تا بتونیم بیشترین اثر رو بر سلامتیمون داشته باشیم.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر محمدی فارسانی، بعضی از افراد به دلیل عدم توجه به نکته های تغذیه‌ای در ماه مبارک رمضان دچار افزایش یا کاهش وزن شدن. برای این افراد چه توصیه‌ای دارید شما؟
چرا چاق شدیم برای ما بعد ماه مبارک و یا چرا لاغر شدیم؟ چاقی چرا اتفاق میفته؟ توی ماه مبارک وقتی که غذای دریافتی کم باشه، سوخت و ساز بدن ما کم میشه. یعنی نیاز ما به منابع انرژی کمتره. حالا اگر ما بین افطار تا سحر به اندازه قبل از ماه مبارک غذا دریافت بکنیم، عملا ذخیره چربی توی ما بیشتر میشه. و از طرف دیگه کربوهیدرات‌های ساده توی این ماه حواسمون نبوده، زور بیا بامیه رو، شکلات رو، شیرینیه رو بین افطار تا سحرمون اضافه تر دریافت کردیم، ورودی رو اضافه کردیم، منجر به این شده که چه اتفاقی افتاده، چاق شدیم. تو این گروه قطعاً تعدیل غذای دریافتی در وعده های اصلی، یعنی چی؟ یعنی کمتر خوردن غذا، به خصوص غذاهایی که کالری بیشتری دارن، از قندهای ساده گرفته تا چربی ها. مثلا قرار من شیر بخورم، به جای پرچرب کم چربشو بخورم. قرار گوشتی بخورم، چربیاشو جدا کنم. خیلی راحت میشه ورودی رو کم کرد، فقط لازمش اینه که بهش توجه بکنیم. یا از طرف دیگه اون احساس سیری رو لازمه با فیبرها برای خودمون ایجاد کنیم، سبزیجات مختلف که اتفاقا ویتامینا و حتی مواد معدنی زیادی دارن که برای سلامتی ما خیلی مفیدن. اینا کمک میکنه که ما رو در کنار انجام فعالیت بدنی و ورزش مناسب، ما رو به سمتی ببره که وزنمون رو به سمت ایدئال برگردونیم. یا از طرف دیگه چرا عزیزی در طول دوره روزه‌داریش لاغر شده؟ چون اون حداقل نیازی که باید بین افطار تا سحرش از منابع غذایی بخوره رو نخورده. معمولا سحریاشو تعطیل می‌کرده، معمولا یه افطاری خیلی سبکی که بعدش هم اون گروه‌های غذایی میوه‌ها به مقدار کافی دریافت نکرده، چون ورودی کافی نبوده وزن خیلی پایین اومده. اتفاقا برای این عزیزمونم وقتی تعادل و تنوع داشته باشه، وقتی از همه گروه‌های غذایی تو صبحونش به مقدار کافی، تو نهارش به مقدار کافی، شامش همینجور، تو میان وعداش به مقدار کافی دریافت بکنه و البته افزایش دریافت منابع غذایی سالم، مثلا تو چربی ها میگیم زیتون، کنجد، مغزها، منابع خیلی خوب چربی هستن که خیلی خوب میتونه چاق کنه. اما چه چاقی؟ چاقی که بیماری قلبی و عروقی ما رو اضافه نکنه، یعنی ما رو وزنمون رو اضافه کنه. یا حتی نون، برنج، فرمای سبوسدار اونها، پروتئین به شکل‌های مختلف، اینا افزایش پیدا کنه در دوره بعد از ماه رمضان، یعنی تو این بازه زمانی که الان هستیم، میتونه خیلی کمک کنه به فرد که به وزن قابل قبولش، به اون در واقع وزنی که قبل از
وزن ایدئالش،
بله، به وزن ایدئالش، وزن سلامتیش برگرده.
ولی اوضاعش بهتر از اونیه که افزایش وزن پیدا کرده.
هر دوتای اینها بده، هر دوتاشون بده، بستگی به میزان داره. کاهش وزن وقتی خیلی زیاد باشه آسیبای خیلی شدیدتری میرسونه، که البته توی دوره ماه رمضان معمولا اینجوریه که ما کاهش وزن خیلی شدیدی ایجاد نمیکنه. بیشتر اضافه وزن چاقی اتفاقا خیلی موقع بیشتر باش مواجهیم که میتونه بیماری قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت و خیلی مشکلات دیگر رو برای عزیزان داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی فارسانی. آقای دکتر اگه نکته باقی نمونده بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس. عزیزان محبت کردن به شماره 30102 پیامک دادن، پرسش هاشون رو مطرح کردن در حوزه تغذیه.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
شماره 0935-3700 نوشتن سلام، خسته نباشید. خیلی متشکر. میخواستم از آقای دکتر بپرسم بعد از مصرف نان چه مدت باید آب و نوشیدنی نخورد؟ چه سوال های
کاربردی هم از اتفاق
چرا نکته سنجن بله.
اصولا ما میگیم دریافت مایعات به هر شکلی همراه با غذا صورت نگیرد و با فاصله از غذا باشه. چرا اتفاق میفته؟ وقتی که ما با غذامون آب میخوریم اون غذای دریافتی خیلی رقیق تر میشه. این غذا باید با یه غلظتی، اون شیره گوارشی ما باید یه غلظتی داشته باشه تا بتونه اون غذا رو هضم و جذب و مراحل در واقع تجزیهش رو انجام بده. وقتی اصطلاحاً خیلی رقیق تر میشه، وقتی آب خیلی زیادی همراه با اون استفاده میشه، اون کارایی و اثر بخشی خوبه، اون آنزیم های گوارشی بر روی اون مواد غذایی کمتر میشه. در نتیجه این باعث میشه که هم غذا به درستی هضم و جذب نشه، هم از طرف دیگه علائم گوارشی رو برای فرد ایجاد بکنه.
برای همین میگن که همراه با غذا آب نخورید یا مایعات دیگه.
دقیقا.
حالا ایشون خیلی خاص راجب نون صحبت کرد، میتونه بخاطر خمیرش باشه آقای دکتر؟
قطعا منتها ما میگیم هر ماده غذایی حالا نون خیلی خاص‌تر، چون به هر حال ترکیبش یه جوری بقول فرمایش شما که بخاطر مایعات پخته شدن اون یه روندی رو طی میکنه که میتونه وضعیت رو حتی بدتر هم بکنه، که ما تو بحث نان ها میگیم کسی عدم تحمل داره، نان هرچی خشک‌تر هرچی برشته‌تر باشه علائم گوارشی کمتری ایجاد میکنه و تحملش اتفاقا راحت‌تره، بهتر میشه اینها رو خورد، به خصوص کسی مثلا حالت تهوعی داره، علائمی داره و اینا، فرم‌های خشک اون خیلی راحت‌تره. حالا نون و هر ماده هر غذایی که داریم استفاده کنیم، ترجیحمونه که یه بازه زمانی حداقل یک ساعته بدیم که اون شیره گوارشی بتونه کاراشو بکنه، اثراتشو بذاره. حالا بعد اگر احساس تشنگی ایجاد شد، در جهت رفع اون تشنگی آب رو استفاده کنیم. اگر احساس نیست، یه بازه زمانی دو ساعته، زمان خیلی بهتریه که میشه استفاده کنیم. اگه یه وقتایی بچه از خیلی لقمه گیر کرد گلومون، یه جرعه آب خوردن اشکالی ایجاد نمیکنه که کمک کنه که اون در واقع لقمه پایین بره.
بله.
اما هر چقدر غذا رو بیشتر بجوییم، به خصوص مثلا نون رو، اونقدر بزاق‌های دهن ما ترشح زیاد میشه که خود اون کمک میکنه لقمه لزج بشه، خیلی راحت پیش بره. اتفاقا تو هضم غذا هم همین زیاد جویدن کمک میکنه. یعنی میخوام بگم احساس نیاز به مایعات، نیاز به آب، اگر جویدن زیاد باشه حین خوردن غذا اصلا ایجاد نمیشود.
بله.
که آدم احساس نیازی بکنه آره بخواد آبی بخوره بود.
معمولا کسانی آب میخورن همراه غذا که غذا رو درست نمیجوهن،
تون 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 میخوره. بله. احساس تشنگی ایجاد میشه، یعنی گیر میکنه غذا، یه آب بخوره که یعنی آسیب پشت آسیب، به خصوص برای مشکلات گوارشی برای خود فرد ایجاد میکنه.
درسته آقای دکتر. نونای خشک مصرفشون مشکلی برای سیستم گوارشی ایجاد نمیکنه؟
مهم نحوه پخت و پز اونهاست. اگر به مقدار کافی حرارت دیده باشه، اگر به مقدار کافی پخته شده باشه، اشکالی ایجاد نمیکنه مصرف اونها، به خصوص نگهداری اونها، تاریخ مصرف اونها. این خیلی موقع اینا توی بسته‌های خاص لازمه به اینا توجه بشه، نحوه پخت، نحوه نگهداری و در واقع تاریخ مصرف اونها بهش توجه بشه، ممنوعیتی براش ایجاد نمیکنه.
ولی درست جویده بشه
حتما. اون جویدنه که نه تنها برای نون، برای هر ماده غذایی میتونه اولین اقدام در فرایند هضم و جذب اون ماده غذایی.
بسیار عالی. شماره 0912-4281 هم این سوال رو برمون فرستادن، به شماره 30102 ارسال کردن. سلام، آیا نانجوی صنعتی برای بیماران مبتلا به دیابت خوب است؟
توی بیماری دیابتیمون دریافت فیبر و غلات سبوسدار، غلات کامل به مقدار خیلی زیادی کمکشون میکنه در کنترل قندشون. یعنی چی؟ یعنی نون سبوسدار، یعنی برنج سبوسدار، برنج قهوه‌ای، یعنی ماکارونی سبوسدار، هر کدوم از اینا قرار استفاده بشه فرم سبوسدارش باشه. حالا این میتونه به صورت سنتی یا به صورت صنعتی تهیه بشه. اگر مراحل پخت و پزه درست شده باشه، توی سنتیش هم همین اتفاق میفته، اگر درست پخته نشده باشه میتونه علائم گوارشی رو برای فرد ایجاد کنه، میتونه باعث نوسان قند خون این عزیزان بشه. اگر نون جو، سبوسدار باشد، صنعتیش هم باشد، هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه، ممنوعیتی برای این عزیزان نیست. فقط توجه کنن روی مقدار اون، که شما با توجه به وزنتون، با توجه به شرایط جسمی که الان دارین، آیا لازمه وزنتون رو نگه دارین یا وزنتون رو کم کنین، میزان دریافتش رو تنظیم کنین. نون جوی سبوسدار میتونه صنعتی یا سنتی مصرف بشه و در کنترل دیابت حتی کمک کننده هم باش.
برای عزیزانی که رژیم های لاغری میخوان بگیرن چطور میتونه مفید باشه؟
مطمئنن توی برای این عزیزان هم باز هم مثل همین عزیز دیابتیمون، اگر مقدار رو تنظیم بکنن، بیشتر از مقدار معمول استفاده نکنن، برای این عزیزان هم میتونه کمک کننده باشه. نکته اولیه که خدمت شما عرض کردم بحث سبوسدار بودن اینها برای ما خیلی حیاتیه، به خصوص این که خمیر اونها یعنی آرد اونها سبوسدار باشه. حالا وقتی هم سبوس رو جداگونه روش میریزن، اما آرد اونها سبوسدار باشه اثرش خیلی متفاوت تر و بهتر.
وقتی که اون فرایندهای تخمیر به درستی انجام بشه، دیگه مشکلی هم در دفع آهن که پیش نمیاد.
مطمئنن تداخل جذبش با آهن و منابع غذایی که حاوی آهن داشتیم هم در این شرایط خیلی کمتر میشه و خیلی میتونه اثر بخش بیشتری داشته باشه. یه سری علائم گوارشی که ممکنه خیلی عزیزا به خصوص مریضای دیابتیمون باش مواجه باشن، بحث یبوست و ایناست. هر چقدر نون جوی سبوسدار رو اتفاقا نون جوشون سبوسدار باشه، نون گندمشون هم همینجور سبوسدار باشه، اون آرزه گوارشی کمتر براشون ایجاد میشه یا اگر ایجاد شده کمک میکنه بهبود پیدا کنه و اتفاقا اون در کنترل قند خونشون هم میتونه کمک کنند.
خیلی متشکر آقای دکتر محمدی فارسانی از حضور شما در این گفتگو و امیدوارم که بهره‌های فراوون معنوی نصیبمون شده باشه در این ماه خوب خدا، ماه عبادت و خودسازی، و اون عادت خوبی رو که کسب کردیم در سبک زندگیمون ایجاد کردیم ادامه دار باشه
انشالله. من هم آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزان و آرزوی زندگی پر رونقی رو برای همه مردم عزیز کشورمون دارم
انشالله. خیلی متشکر آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. آماده دریافت پرسش هاتون، لطفا پیامک بفرستید به شماره 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طعم، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
او مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
ساعت 14 تهران.